عزیزان شنونده، سعادتی است که در خدمت شما سروران گرامی باشیم. از شبکه رادیویی سبا دعوت میکنم با برنامه لیمو ترش همراه باشید.
لیمو ترش، می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویز اخم با لبخند. لیمو ترش از رادیو سبا.
بچه ها بچه ها، سلام سلام، پخش موسیقی بدون کلام. بچه ها ما همه زبان داریم، همگی قدرت بیان داریم، در عوض عده‌ای زبان بسته، از درختان گرفته تا هسته، از کبوتر گرفته تا شاهین، از الاغی که می رود باهین، می گشاید از این زبانها بند، می کند اندکی به آنها بند. به نام خدا، سلام به شما شنونده فرهیخته و با صفا. مهدی فرج اللهی هم و به اتفاق آقا مهدی و استاد احمد، تهیه کننده خوب برنامه. خیلی ممنونیم از شما که شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه لیمو ترش هستید. ابیاتی که در ابتدای برنامه تقدیمتون کردم بخشی از شعر زیبایی که در مقدمه کتاب کلک مرغابی اومده، کتابی که قراره توی این برنامه مفصل دربارش حرف بزنیم. شاعر این مجموعه عمران صلاحیه و با تصویرگری سرکار خانم لاله زیایی توسط انتشارات گلاغا چاپ شده، از مجموعه زبان بسته ها. کتابی بسیار خوب و خوندنی که در اون حیوانات، اشیا لب به سخن می گشایند و حرف می زنند و قصه رو اونا برامون تعریف می کنند. به طور مفصل در بخش زیر عنوان لبخند به این کتاب خوب و خوندنی خواهیم پرداخت. حکایت هایی داریم در این برنامه از رساله دلگشای جناب عبید زاکانی. عبید زاکانی در این حکایت ها حکمت رو با شیرینی پیوند دادند و تقدیم ما کردند. در طول قرن ها گذشته دست به دست شده تا به دست ما رسیده تا تقدیم گل روی شما بکنیم. در بخش طنزآوری هم به طنز و شوخی و شوخ طبعی و رمز و رموز و اسرار و ابزارش میپردازیم و در این نوبت میخوایم مفصل از همین کتاب کلک مرغابی و صنعت تشخیص و جانبخشی بگیم. نکاتی که همیشه قند مکرره و شنیدنش خالی از لطف نیست. با طنز پردازان خوب و صاحب عیار کشورمون گپ میزنیم، گفتگو میکنیم درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی و اینکه از کجا شروع کردن داستان طنز رو، این روزها چه میکنن، تازه ترین آثارشون هم قرار برامون بخونن. خیلی ممنونم از التفاتی که به شبکه رادیویی سبا دارید و ممنونم که تا انتهای لیمو ترش همراهمون میمونید.
حالا حکایت ماست. حکایت های شیرین و خوشمزه در لیمو ترش.
حالا حکایت ماست و حکایت هایی داریم از رساله دلگشا، رساله بسیار خوب و شیرین و حکمت آموز و خوندنی از جناب عبید زاکانی. بریم سراغ حکایت اول. هارون به بهلول گفت بهترین دوست تو کیست؟ گفت آن که شکمم را سیر کند. هارون گفت من تو را سیر می کنم، آیا مرا دوست خواهی داشت؟ بهلول گفت دوستی نسیه نمی شود. راست گفته دیگه، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. بله، دوستی نسیه نمیشه. بریم سراغ حکایت بعدی. خواجه‌ای شخصی را به مهمانی برد و بر سر تشکی نشاند. چند دینار زیر تشک بود. شخص دست برد و دینارها را دزدید. خواجه دنبال زر میگشت و پیدا نمیکرد. شخص گفت از میان حاضران به هر کس شک داری بگو تا سکه را از او بگیرم. خواجه گفت من به حاضران شک دارم و به تو یقین. زده وسط خال دیگه. خیلی وقتا مشخص ماجرا از چه قراره. آدم برای چی الکی شال و گربش بکنه؟ از طرفی هم گفتن حواست به مالت باشه، همسایتو دوز نکن. حالا که داستان به اینجا رسید، یاد حکایت دیگری از جناب عبید زاکانی افتادم که اسب دلغک رو میدوزن. یکی بهش میگه گناه خودته که مواظب اسب نبودی، یکی دیگه میگه گناه نگهبانه که در طویله رو باز گذاشته، دلغک هم میگه با این حساب دوز بیگناه دیگه. و اما حکایت بعدی، فرمودند از محاسن پسگردنی یکی این است که اخلاق را خوب میکند. بله، خماری را از سر میپراند، سرکشان را رام می کند، بد اخلاق ها را خوشحال می کند، دیگران را می خنداند، خواب را از چشم دور می کند و رگ های گردن را محکم می کند. اینا را عبید 700 سال پیش گفته. ما اصلا توصیه نمی کنیم که این رو شما جایی امتحان کنین، چون ممکنه اون پسگردنی اخلاق طرف رو که خوب نکنه، طرف رو بد اخلاقم بکنه. بعدش هم شاید ممکنه تصمیم بگیره تلافی کنه، یه پسی زدی 10 تا میخوری. پس بهتره که اینو جای آزمایش نکنیم. بریم سراغ حکایت بعدی. فرمودند ابامشید شیرازی گوسفندی بریان کرد. گوسفند آنقدر لاغر بود که کسی آن را نخرید و برای آن که خراب نشود گوسفند را به خانه غسال برد و گفت میترسم ناگهان عجل من برسد و کسی برایم قصه نخورد. گوشت بریانی در دکان دارم، بگیر و وقتی مرگم رسید مرا غسل بده. غسال خوشحال شد، بریانی را غنیمت دانست، گرفت و با زنش آن را خورد. بعد از یک هفته ابامشید سراغ غسال رفت و گفت من به دمشق میروم، تو هم با من بیا. غسال گفت من برای چه؟ گفت تو را با آن گوسفند اجاره کردم تا احتیاجی به کس دیگری نداشته باشم. بیچاره غسال با زحمت بسیار توانست گوسفندی تهیه کند و به او بدهد و از دستش خلاص شود. بله دیگه، یه وقتایی هم این شکلی میشه. همیشه مال مفت و بادآورده به تن و جون آدم نمیشینه. اگر هم آدم قراره توی زندگی دینی به کسی داشته باشه، چقدر خوبه که این دین رو با آدم درست و حسابی داشته باشه. این درست و حسابی بودن طرف انقدر مهم بوده که حتی گفتن آقا دشمنت دانا باشه خیلی بهتر از اینکه دوستت نادان باشه. دشمن دانا به از نادان دوست. به هر حال اینم از حکایت‌های این برنامه. حالا شلو تو برنامه‌های بعد باز هم سراغ رساله دلگشا و عبید زاکانی و حکایت‌های شیرین و پندآموزش خواهیم رفت.
زیر عنوان لبخند. معرفی کتاب‌ها، نشریات و رویدادها زیر عنوان لبخند. زیر عنوان لبخند در این برنامه اختصاص داره به کتاب خوب و خوندنی کلک مرغابی، اثر عمران صلاحی با تصویرسازی سرکار خانم لاله زیایی. این کتاب توسط انتشارات گل‌آقا چاپ شده. این مجموعه رو و این نوع نوشته رو خارجی ها بهش میگن فابل. در این نوع قصه ها زبان بسته ها، یعنی جانوران، گیاهان و اشیا زبون باز میکنن و مثل آدم ها رفتار میکنن و حرف میزنن تا آدم ها عبرت بگیرن و آبروی اونا نره. ریشه این قصه ها بیشتر ریشه قصه های روستایی و محلیه که گاهی به نظم و گاهی به نثر در میاد و اغلب کوتاه.
البته درباره این زبون بسته ها رمان و داستانم نوشته میشه. قدیمی ترین طنز مکتوب ما منظومه درخت آسوریکی که از دوره اشکانیان به یادگار مونده. یه فابل خیلی باحال و خوندنیه که در اون درخت خرما و بز با هم مناظره میکنن. در زمان ساسانیان هم کتاب کلیله و دمنه به ایران میاد و به زبان پهلوی ترجمه میشه. بعد از اسلام جناب ابن مقفع اون رو از پهلوی به عربی برمیگردونه و نصرالله منشی هم اون عربی رو به فارسی ترجمه میکنه. اون فارسی رو هم جناب حسین کاشفی سبزواری یه جور دیگه روایت میکنه و اسمش رو میذاره انوار سهیلی. این کتاب به زبانهای اروپایی هم ترجمه میشه و فرنگی ها هم اونو میخونن، حتی لافونتن زبان بسته‌نویس معروف فرانسوی. در این میون ما مرزبان‌نامه هم داریم که در اون مرزبان ابن رستم به زبان طبری نوشته و سعدالدین وراوینی به فارسی ترجمهش کرده. جناب جامی در کتاب بهارستانش فصلی رو به زبان بسته ها اختصاص داده. شاعران دیگه هم از آغاز تا امروز با زبان بسته ها سر و کار داشتند و قطعات زیادی رو زیر عنوان مناظره ساختند. از اسدی طوسی و انوری و ناصر خسرو بگیر تا بیایم برسیم به بهار و پروین و ایرج. از همه اینا معروفتر موش و گربه عبید زاکانی که واقعا شاهکاره. تو ادبیات جهان ازوپ یونانی اولین کسی بود که به زبان بسته پرداخت، بعد از اون فایدروس رومی و بعدها لافونتن فرانسوی و کریلوف روسی هم اینا اومدن به میدون و در این زمینه نام‌آور شدن. تو ادبیات امروز جهان هم جورج اورول انگلیسی با قلعه حیوانات و جیمز تربر آمریکایی با افسانه‌های عصر ما اسمی در کردن. عمران سلایی میگه اگه دقت بکنید همه اینا از رو دست هم نگاه کردند و روایت خاص خودشون رو ارائه دادن. طنزآوران مزه‌هایی در این و قصه ها پروندن که خاص خودشونه و در ادامه اضافه کردن که خب حالا ما میخوایم از آب گلالود ماهی بگیریم. من خودم از رو دست اینون نگاه کردم و حکایت‌هایی رو به نظم درآوردم و مقداری هم آب توشون بستم. چند تا رو هم از خودم درآوردم که توی قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. عمران عزیز در مقدمه کتاب به نظم نوشتند که بچه‌ها سلام سلام، پخش موسیقی بدون کلام. بچه‌ها ما همه زبان داریم، همگی قدرت بیان داریم، در عوض عده‌ای زبان بسته، از درختان گرفته تا هسته، از کبوتر گرفته تا شاهین، از الاغی که می رود باهین، از گل و بوته و شکوفه و سنگ، از همین برگ‌های رنگارنگ، حرفشان در گلو گره خورده، دلشان زین قضیه آزرده، بعد از این هر شماره هر هفته این مداد زوار در رفته. مداد یکی از اسامی مستعار عمران صلاحی در آثار طنزش. بعد از این هر شماره هر هفته این مداد زوار در رفته، می گشاید از این زبانها بند، می کند اندکی به آنها بند، می نویسد ز خرس و خوک و خروس، از سگ و موش و گربه های ملوس، می رود گاه جانب ریشه، می زند سر به اره و تیشه، تا زبان واکنند و حرف زنند، حرف های بدی و ژرف زنند، الغرض ای جناب خواننده، خط نوشتم که خر کند خنده. بله، این هم توضیح مختصر و کوتاهی درباره کتاب خوب و خوندنی کلک مرغابی، سروده زنده‌یاد استاد عمران صلاحی. این مجموعه خوب رو انتشارات خوب گلاغا چاپ کرده از مجموعه زبان بسته ها. حالا تو قسمت طنزآوری همین برنامه درباره یه شگردی میخوایم مثال بزنیم. با ذکر مثال و رسم شکل به این کتاب برمیگردیم و یکی دو تا نمونه دیگه براتون خواهم خوند. بریم سراغ فوت و فنا و اسرار و رموز طنز و طنز پردازی.
طنزآوری، نکاتی در باب طنز و طنز پردازی. از شرح حال و زندگی نامه طنز پردازان بگیر تا مطبوعات و مجلات و اسرار و ابزار طنز پردازی. در طنزآوری این برنامه میخوام درباره آرایه تشخیص، پرسونیفیکیشن، صحبت بکنم.
آرای جانبخشی. وقتی ما به اشیا جان میدیم، وقتی به غیر انسان صفت و یا افعال انسانی رو نسبت میدیم، مثلا پرویز شاپور میگه پرگاری که اختلال حواس پیدا کرده بود بیزی ترسیم میکرد. بله، اختلال حواس مال آدمه، مال پرگار که نیست. در بخش زیر عنوان لبخند درباره کتاب خوب و خوندنی کلک مرغابی حرف زدیم که این کتاب نمونه بارزی و مصداقی از همین آرای است، آرایه تشخیص. اونجا حیوونا با هم حرف میزنن. برای مثال میریم سراغ یکی از همین حکایت ها، حکایت پشه و گاو. فرمودند که پشه ای روی شاخ گاو نشست، چون مسافر به تاکسی دربست. روی آن شاخ شد کمی خم و راست، با خجالت ز گاو پوزش خواست. گفت گاوا بزرگواری تو، چون که کاری به من نداری تو. به شما دادم بسی زحمت، از شما دیدم ولی رحمت. گاو گفتا مشو چون این حساس، چون تو را من نمی کنم احساس. من ندانم کی آمدی رفتی، وقت رفتن به پا نشینفتی. بله، و در حکایت خرس و زنبور می فرمایند که ای خدایی که خالق خرسی، بنده را آفریده ای مرسی. ای که دادی به بیت اول 20، مال من نیست مال جمشیدی است. خرس مزبور را بزد زنبور، رفت زنبور و شد ز چشمش دور. خرس در فکر انتقام افتاد، با تأسف خودش به دام افتاد. سرنگون کرد هرچه کندو دید، گفت با خود که نسلشان مالید. ناگهان دسته دسته زنبوران، عصبانی چو لشکر توران، روی آن خرس آمدند فرود. خرس شد در میانشان مفقود. خرس گفتا به جای آن یک نیش، نیش خوردم کنون هزاران بیش. ما که دارای عقل و تدبیریم، زین حکایت نتیجه میگیریم. که تو را گر زند کسی یک نیش، بگذر و نیش او مگیر بریش. به به، اینم یکی از حکایت‌های آموزنده و بسیار خوب از عمران صلاحی. آرایه تشخیص، همونی که اول این قسمت راجع بهش صحبت کردیم، آرایه غالب حیوانا صحبت میکنن و پند و اندرز میدن به آدمو. پس آرایه تشخیص وقتی اتفاق میفته که به غیر انسان صفت یا افعال انسانی نسبت داده میشه. بازم تو برنامه بعد درباره شگرد‌ها و آرایه‌های دنیای طنز و شوخ طبعی، رمز و رموز اون و تکنیک‌هاش صحبت خواهیم کرد.
طنزستان. گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان.
خب، رسیدیم به بخش طنزستان. همراه میشیم با طنز پردازان خوب ایران و در این نوبت قرار در خدمت نویسنده، شاعر و طنز پرداز با صفا و خوشقریحه کشورمون باشیم، جناب آقای سید حسین مدرسی. حسین جان سلام.
سلام،
حال شما؟
خوبم الحمدلله، انشاءالله شما هم خوب و سرحال باشید. به شنوندگان عزیزم از همینجا درود میفرستم.
ممنونم از شما، برقرار باشی. افتخار دادی به ما، به برنامه خودت لیمون ترش تشریف آوردی. خب سید جان، تعریف کن برای ما که چی شد اینجوری شد و چطور شد وارد عرصه طنز و شوخ طبعی شدی؟
خواهش میکنم. والا من یک کوچولو از سابقه خودم، از نسب خودم بگم. من پدر پدر بزرگم آیت الله بودن و اصلاح رساله. پدر بزرگم امام جماعت سریعز بودن، موقع امام بهشون اصلا میگفتن امام، ما معروف هستیم به نوه های امام. پدرم هم همینجور معلم و عاقد بودن، منم که معلم. و چون کار ما با زبان سر کار داشته، طبیعتا این زبان وقتی میتونه تأثیر کنه، بیشتر تأثیر کنه که چاشنی طنز هم قاطیش باشه. منم که تو مدرسه ها درس میدادم و درس ریاضی، اگر وسط کار میتونستیم یک نکته مزه‌دارش بکنیم و قاطی مطلب به بچه‌ها تحویل بدیم، خیلی بهتر بچه‌ها میگرفتن این را. این بود که در واقع میشه گفت جد در جواب سوال شما، خیلی خلاصه بخوام بگم، اصولا کسانی که با زبان سر کار دارن و با مردم در واقع باید حرف بزنن، بیشتر زبانشون کار میکنه.
خیلی عالی. خب پس شما ریشه این ماجرا رو در این میبینید؟
بله بله. خب ببینید، شما خودتون طنزپرداز هستید، تهیه کننده برنامه هم همینطور. خود شما میدونید وقتی یک مطلبی رو میگید و لبخند خلق میکنید، این تشویق میشید که دوباره یه چیز جدیدی خلق کنید که دیگران بخندن. اصولا وقتی که آدم میخندونه یه لذت بسیاری خود آدم دست میده که دوست داره این را تکرار کنه.
بله.
و البته با رعایت خب مسائلی که معمولا کسانی که نخبه هستن و فرهیخته هستن اینا را رعایت میکنن. حالا ما که با اونا فاصله داریم ولی سعی میکنیم که به هر حال، چون ببینیم مرز بین طنز و حالا غیر طنز، حالا نمیخوام کلمه لودگی را به کار ببرم، باریکه. گاهی وقتا ممکنه ما یک کلمه بگیم بخندن همه، ولی بعدن فکر کنیم که آی کاش اینو نمیگفتیم، کاش خنده رو نمیگرفتیم.
بله.
به هر صورت بله.
شما خودتون وقتی دیگران رو میخندونید و با آثار زیباتون لبخند میشونید رو لباشون، چه حس و حالی دارین؟
فوق‌العاده است. این حس رو همه کسانی که ببینید، مثل فوتبالیستی که گل میزنه خودش لذت میبره و از اینکه لذتی رو به طرفداران خودش هدیه کرده لذتش مضاعف میشه. بنابراین همون فوتبالیست اگر در ورزشگاه بدون تماشاگر گل بزنه تا اینکه در ورزشگاهی که تماشاگر داره و تصاویرش هم پخش میشه، خب لذتش فرق میکنه. طبیعتاً حس خیلی خیلی خوبیه که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست. بعضی وقتا این طنزا حتی تو ذهن آدم میمونه. ممکنه مثلا من 10 سال پیش یه نکته ای انداخته باشم و این به هر صورت هنوز تو ذهنم هست و بعض وقتا شاگردها یاداوری میکنن، میگن آقای مدرس شما سر درس مشتق مثلا فلان حرف رو زدی که من خودم یادم رفته، ولی میبینیم باز هم تکرارش.
چی بوده مثلا؟ نمونه یادتون هست؟
من
حالا مشتقم نشد انتگرال یا مثلا
در مورد درس که حالا الان فعل بداهه یادم، ولی یه بار یادم یه دوستی داشتیم که پزشک بود، در جمع تعدادی از دوستاش ایستاده بود، البته این پزشک قبلا شاگرد من بود و اینا، داشت خداحافظی میکرد از همه که بره خارج از کشور برای سفر مطالعاتی. من گفتم که خب الان 3 ماه که شما نیستید آمار مرگ و میر تو بیمارستان میاد پایین، که خب همه خندیدن و این همیشه تعریف میکنه و همکاراش هم گاهی اینا یادآوری میکنن که وقتی که اسکویی، دکتر اسکویی رفتن خارج، بله آمار مرگ و میر هم اومد پایین. دکتر بسیار بسیار برجسته‌ای بودن ایشون و هستن البته.
خیلی عالی. ما لذت میبریم و خب شما شوخ طبعی در ژنتون قرار داره، یعنی مشخصه که این ژن خوبو دارید. یه اشاره‌ای هم کردید به اینکه پدر بزرگتون امام جماعت مسجد سر یزد بودن، درسته؟
سر یزد، بله بله. خب اون مسجد یکی از مسجدهای خیلی قدیمی از کنار قلعه سر یزد، ان شاء الله یه موقعی تشریف
بیارید. اصالتاً یزدی هستی؟
بله بله یزدی. خب
پس این ژن خوبو دارید دیگه. یزدی‌ها شیرینن مثل بله. پشمک و باقلوا. خب ما می‌خوایم از این شیرینی شما بهرمند بشیم، از کلام شما، شعر شما، اما فرصت نداریم الان. قول بگیرم ازتون تو برنامه دیگه از آثار طنزتون بشنویم.
حتما حتما.
به به. پس من علل حساب با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
فدای شما. منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و لیمون ترش رو شنیدید. با فروتنی تمام عرض می‌کنم برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی شبکه رادیویی سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما می‌کنم. می‌کشد دیو غصه را در بند، می‌کشد دیو غصه را در بند، تا
طرح تعویض اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه لیمو ترش رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان همراه، قربیلک عنوان برنامه بعدی ماست.
قربیلک قربیلک از رادیو سبا. قربیلک به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون، به روی لبت خنده باشد مدام، سلام و سلام و سلام و سلام. خیلی ممنونیم که شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه قربیلک هستید. توی این برنامه میخواییم درباره جلسه های خارجکی صحبت کنیم. اینکه چرا بعضیا فکر میکنن هر کی تو جلسه کاری بیشتر اصطلاح خارجی استفاده کنه بیشتر حالیشه. اینجوری هست. میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری هست. اینجوری هست دیگه. موضوع این برنامه هم استفاده از اصطلاحات خارجی تو جلسات کاریه. عده‌ای به اشتباه فکر میکنن اینجوری دارن فاضل نمایی میکنن، یعنی فاضل نمایی هم نیست. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در همین راستا و در همین رابطه شاعر گرانقدر و عزیز برنامه شعری رو سرودند که مطلعش اینه: تو جلسات کاری وقتی حضور داری لفظای خارجی چرا میاری؟ ادامه داستان رو هم در بوستان شرقی تقدیمتون میکنم. در بخش پوز عالی متعالی میریم سراغ آدمای پوز و آدمایی که به هر شکل و شیوهی میخوان بگن ما خیلی با کلاسیم، ما خیلی حالیمونه. البته در بیشتر مواقع در افواه و در افکار دیگران سرشون به سنگ میخوره، حالا ممکنه بقیه به روشون نیارن اما پشت سرشون صفحه میذارن. در بخش محض نمونه هم، محض نمونه یه چیزای باحالی از ادبیات فارسی میخوام براتون بگم و یه بیت زیبا تقدیمتون خواهم کرد. خیلی ممنونم از التفاتی که به شبکه رادیویی سبا دارید و سپاسگزارم که تا انتهای قربیلک همراهمون میمونید. بریم سراغ شعر شاعر گرانقدر برنامه. بوستان شرقی. یکم شعر بشنفین. بوستان شرقی و اثری رو تقدیمتون میکنم از سروده های شاعر و نویسنده عزیزمون با موضوع برنامه جلسه های خارجکی. اینکه بعضیا فکر میکنن هر کی تو جلسه کاری بیشتر از اصطلاح های خارجی استفاده کنه بیشتر حالیشه و میفهمه، که اینجوری نیست قطعا. شاعر عزیز ما این گونه سرودند که تو جلسات کاری وقتی